تاییدیه بر اون در واقع نظر اولیه دیوان مبنی بر این که در واقع این واگذاری خلاف مقررات و قوانین بوده و باید ابطال بشه.
آها، بعد رسمی دیگه ابطال میشه؟
قاعدتا پروسه ابطال باید جریان بیفته.
میخوام بگم ضمانت اجرایی گزارش های دیوان چیه؟
بله، ببینید، دیوان محاسبات کشور یک نهاد کاملا رسمی و قانونیه که تنها دیوان تنها نهاد نظارتی کشور هست که در قانون اساسی ازش نام برده شده. در واقع دیوان محاسبات دادستان داره، نهاد قضایی داره، میتونه در واقع اگر در صورتی که مدیران دولتی تمکین نکنن به رأی دیوان محاسبات، قاعدتا میتونه انفصال از خدمت بزنه و به قوه قضاییه ارسال بکنه برای مجازاتی بعد.
آره، ولی ما تو این 10-15 سال اخیر یه رسومی در کشور ما نهادینه شده، اونم اینه که بالاخره دیگه رسما مثلا همین دیوان احکامی رو علیه مقامات بلندپایه کشورم صادر کرد و بعدش هم هیچ اتفاقی خیلی آنچنان جدی نیفتاد.
ببینید، مسئله که الان میتونم بگم در این مجلس، این مجلس متفاوت ترین مجلس به تعبیر مقام معظم رهبری، متفاوت ترین مجلس بعد از انقلاب هست و ریاست فعلی دیوان محاسبات، ریاست جدید دیوان محاسبات هم هست، به شدت ضد فساد هستن و به شدت متفاوت عمل میکنن و ما امیدوار هستیم که در واقع اون پروسه‌ای که شما میگید قبلا هم بوده و به سرانجام نرسیده، در این مجلس و در این دیوان محاسبات این قصه رقم بخوره.
انشالله. خیلی ممنون آقای نادری، با وجود مشغله و با وجودی که به هر حال احتمالا خسته هم هستید، در مناطق دورافتاده مشغول فعالیت هستید، ممنون که ارتباط برقرار شد بین ما و پاسخگو بودید. انشالله حالا بازم در هفته های آینده مزاحمت براتون ایجاد خواهیم کرد. متشکرم.
من در خدمت شما هستم.
تمنا میکنم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار. خدا. خب، گفتگومون رو شنیدید با آقای احمد نادری، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، که تو این پرونده ورود کردن و اطلاعات و آگاهی خوبی دارن و امیدواریم که حالا این مسیر اتفاقات به سمت حل مسئله باشه. اما با آقای بهمنی داشتیم گفتگو میکردیم، فعال کارگری، که صحبتشون رو قطع کردم. آقای بهمنی، چیزی باقی موند از صحبتاتون؟
در خدمتم. یه سوالی
بیمتون که گفتن حل شد که
نه، حل نشده بیمه ما،
داره حل میشه دیگه
لیستش. خب الان همین الان کارگرها اعتصابن به خاطر همین لیست تایم کارتایی که باید پر میکردن و به خاطر همین اعتصابات اعتراضات 70 روزه. الان همین الان که دارم با شما صحبت میکنم کارگران در حال اعتصابن.
نه، من در حال اعتصابن کار نمیکنن مگه؟
نه دیگه، اعتصاب که باشه دیگه همه میشینن هم اونجا.
کار میخوابه.
کار میخوابه.
آها، خب پس اصلا دلیل اینکه تولیدات کم شده قسمتش هم همین اعتصاب.
اینم هم توضیح میدم خدمت شما. ببین الان ما 3 ماه این سالی که پرسیدی مجبور شدم یه خورده میرم تو حاشیه. ما 3 ماه الان مدیریت نداریم. ما کارگران تصمیم گرفتیم با خرد جمعی، گفتیم آقا آبیاری بره کار بکنه، نی خراب نشه، برسیم به بره برداری، چون مدیریتی علنا تو شرکت نبوده. مدیریت ما 3 ماه نبودش، بعد از 3 ماه الان اومده تایم کارتا رو دستکاری میخواد بکنه، کل کارگران هم صداشون در اومده، میگه اضافه کار نباید داشته باشی، اینه نباید داشته باشی. خودش حقوقش 100 میلیون تومنه، 3 ماه هم نبوده با زیر دستاش.
صد خورده میلیون نفر یه نفر؟
بله بله، میگم وقتی خدمت شما عرض
مدیر
کردم
گفتم مدیر، من مدیر خوبی هم.
خرید، سند، فاکتور، اینا 3 دسته. همین بازنشستهایی که من دارم میگم، میگی آقا نیروی فنی بوده، راحت میره یه جنس بیکفیت خرید میکنه، بازرگانی فاکتور میزنه، مالی سند میزنه. این آقا داره میگه من خرج کردم، من استحصال کارخونه رو برای چی شما مثال زدم از 9.5 اومده زیر 6. پس اگر کار کرده چرا این کارش مشخص نیست تو کار؟
چرا خروجی نداشته؟
چرا خروجی نداشته؟ بعد راجع به این که ما الان 2556 نفر نیروی کار مشغول کار هستن و این که کاشت، داشت، برداشت 3 مرحله‌ایه که باید به ترتیب انجام بشه، ولی هیچ موقع از وقتی که بخش خصوصی وارد شرکت شده هیچ کدوم از اینا سر موقع انجام نشده، این باعث افت شده.
شنبه ها ساعت 21، فرکانس 88، رادیو جفا، دادرسانه، اتفاقی نو در رادیو جوان. دادرسی و دادستانی به روش رسانه. در دادرسانه هیچ چیز محرمانه نیست. حقایق پشت پرده را بی پرده بشنوید. با رادیو جوان پرونده های مبارزه با فساد را برق بزنید. دادرسانه.
خب وقتمون
یک دقیقه
نه، فقط یه جمله میتونی
یه جمله بگم الان در خصوص همین داستانی که دوست عزیز ما در خصوص 130 نفر و 70 نفر فنی و اینا گفتن. از یک طرف کارفرما میگه ما مثلا نیروی مازاد داریم، از طرف دیگه استخدامی میزنه مثلا من میگه مثلا میگه من میخوام استخدام بکنم. اصلا یه حالت جنگ روانی، جنگ روانی راه انداخته.
نه این میتونه طبیعی باشه، یه شرکت میتونه همیشه
نه آخرم استخدام نکرد فقط یه دعوای راه انداخت، فقط میخواست بگه آره من دارم اشتغال زایی میکنم، ولی متاسفانه در این 5 سال هیچ گونه اشتغال زایی که نکرده.
درست.
در صورتی که توی قرارداد اومده تعدیل نیرو نباید صورت بگیره، تعدیل نیرو هم صورت گرفته. فقط خواهش میکنم از این تریبونی که الان به دستم، خواهش میکنم از قوه قضاییه محترم، از آقای آیت الله رئیسی که این پرونده یه هر چقدر تأثیر پیدا کنه و بسته بشه همون، چون واقعا درست شد به هفته به مربونه باشه و یه پرونده و 100% بی تأثیر هم نیست و در خصوص نحوه واگذاری ناقانون تأثیرات خیلی بسزایی داره.
آقای طارق کعب فعال اجتماعی هم مهمان ما هستن و میخوایم اصلا این برنامه رو با همین موضوع تموم کنیم که آقای کعب اصلا همین سوال رو بپرسم از صحبتهای آقای بهمنی. وقتی فعالان کارگری یه خواسته ای دارن که خواستهشون هم الان مشخص شده که بالاخره خواسته معقولیه، یعنی بالاخره این فساد در این جریان بالاخره داره مشاهده میشه دیگه، بالاخره به نوعی که بالاخره این یه جایشه، حداقل این چیزی که الان دیده میشه، کمیسیون اصل 90 داره میگه، سازمان نمیدونم کجاها دیگه بگم، دیوان محاسبات داره بررسی کرده داره میگه، بالاخره اشکال وجود داره. حالا این کارگرا اومدن میگن ما قانونم رعایت کردیم، آشغالم زمین نریختیم، نمیدونم حرف زشتم نزدیم، نمیدونم. چرا با این موضوع مقامات و مسئولان محلی مشکل دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اتفاقا از قبل این سال شما سال ما هم هست، چون وقتی نگاه میکنیم ماهیت انقلاب ما به همین حضور و کنش به موقع و مؤثر مردم هست. حالا من اگه بخوام یه مصادیق دیگه تو حوزه دیگه هم بیان بکنم، مثلا شما نگاه بکنید تو قضیه سرپل ذهاب زلزله که پیش اومد، ما اون موقع مسعود بسیج دانشجوی دانشگاه راضی بودیم و میدیدیم حتی سریعتر و چابکتر از نهادهای متولی کار مردم بودند که خیلی از ضعف‌ها رو پوشش میدادن. یعنی اون موقع من پشت سر هم به تلفنم زنگ میزدم که آقا منطقه چی نیاز داره، آب بود سری میرسیم، یعنی واقعا ظرف ساعت‌های کوتاهی میومد. یا مثلا تو محصای دیگه تو همین سیل خوزستان که اتفاق افتاد، باز حضور مردم خیلی حضور تاثیرگذاری هست. این رو شما داشته باشید، حضور مردم. از این طرف دیگه تو بیانیه گام دوم که آقا میان مطرح میکنن ناظر به 40 سال دوم انقلاب، 7 بند رو مطرح میکنن، یکی هم مبارزه با فساده. خب قطعا تو همین مبارزه با فساد حضور مردم نیاز هست. ما از اتفاقات و برکات جالبی که الان میبینیم، باز مردم تو حوزه فساد حتی از مسئولین ما جلوتر هستن. یعنی میبینید یه شرکتی واگذار شده، یه معدنی به تاراج رفته، به هر دلیلی هر مسئله که وجود داره مردم حتی از مسئولین جلوترن، دارن مطالبه میکنن. اما متاسفانه مسئولین ما که محدودن به یه حیطه مثلا دولتی هم نیستن، تو ابعاد مختلفی وجود دارن، نه تنها قدر اینو نمیدونن بلکه بعضا اصلا سرکوب میکنن.
در من تجربه‌ای که داشتم اینه که حالا افراد مختلفی در جای مختلف به من میگفتن که به تو چه؟
بله
گفتم آقا ما الان کارمون اینه دیگه، ما مثلا ژورنالیستیم، روزنامه‌نگاریم، ما وظیفه‌مون اینه، نه به تو ربطی نداره اصلا اومدی ورود کردی به این ماجرا.
حالا این باز خوبشه ها، من سراغ دارم تو بعضی از در واقع مسائلی که خبرنگار ورود کرده حتی تهدید شده که آقا اگه تو این کارو بکنی فلان برخوردم بات میکنیم. خب اینها جای سوال داره که اتفاقا به جای این که ما حضور مردم که اتفاقا یکی از افتخارات و نقطه تفاوت انقلاب ما با سایر انقلاب ها حضور مردم در کنش هاست، به جای این که اینو غنیمت بشماریم و توی یک کوزه مثل مبارزه با فساد که حضور مردم توی این مسئله پیش رو هستش رو بیایم الگو بکنیم تو حوزه های دیگه سرکوب میکنیم، به نحوی که حتی آقا هم میبینیم میاد مطرح میکنه به همین مسئولین. من خاطرم هست مثلا سر بحث پالایشگاه اینو تو تریبون نماز جمعه مطرح کردم، بازخوردهای جالبی هم بعدش ندیدم. مثلا آقا میاد چی میگه؟ میگه آقایون مسئول شما با دوز دوز گفتن دوز دست دوزدی بس دست بر نمیداره، شما که روزنامه نیستید بگید ما موزه گرفتیم، شما باید اقدام بکنید. یعنی آقایون بعضن میبینی حتی همین موضعی که یک روزنامه یک خبرنگار یک خبرگزاری هم میگیره اونا نمیگیرن سکوت میکنن. مثلا همین قضیه هفته پیش تا همین الان مثلا آقا معاون رئیس جمهور معاون اولش موضعش سر هفته پیش چی هست؟ در حاله از ابهامه. مسئله بعدی یعنی ما انعکاس همین کار هاست. ببینید الان واقعا توی حیطه های بایکوت خبری شدن این کارها که ما وقتی نگاه میکنیم این مردمی که الان همین فرصت واسه ما تو یک دودلی و در یک مرحله قرار میگیرن که آقا اینا پوشش نمیدن، پوشش هم نمیدن، ما مطالبه اونم نمیتونیم زمین بذاریم، ناچارن فردا یه فیلمی چیزی کلیپی صوتی در میاد از این بس، سر از کجا در میاد؟ بی بی سی در میاد، سر از کجا در میاد؟ فلان شبکه معاند در میاد، که تازه مسائل و مشکلات این بندگان خدا که واسه کار خودشون اومدن یه مطالبه رو انجام بدن باش مواجه میشن. به نحوی که الان بین بچهای مطالبه‌گر بین آقایونی که تو همین حوزه فعال شدن برنج شده که مثلا بخوان محک بزنن طرف چند مرده حلاج تو مطالبه‌گر میگه خب سابقه زندان رفتی بازداشت شدی مثلا تا کجا مرحله شو رفتی؟ خب واقعا اینجا تأسف داره، نه تنها ما بعضی حمایت ها رو نمیبینیم بلکه سنگ اندازی ها رو میبینیم.
بعد جایزه بدم میگن آقا اصلا تو اومدی الان اینو پیدا کردی دمت گرم بیا تو قهرمان مثلا فلانی.
این حمایت ها واقعا ما میبینیم، حمایت ها مثلا من واقعا علاقه مندم به عنوان کسی که تو این حوزه هم داره کار میکنه که چند تا مسئول ما به ما معرفی بکنن که میگن از این کارها حمایت کردن. ما به جز این که میبینیم باز حضرت آقا خط شکن بودن تو این حوزه تو این بحثا میرن تو دیدار دانشجویی اسم یاد میکنن و از قضا همین هفته پر رو مطرح میکنن، از قضا مثلا ماشین سازی رو تبریز رو مطرح میکنن که میگن آقا این کار کار خوبیه، آقای مسئول داخل استان، آقای متولی امنیت اونجوری، نه تنها شما باید سنگ اندازی بکنید بلکه همچین حرکت رو باید تقویت بشه. یه مسئله بعد ما مسئله ای که خدمتتون میخوام عرض بکنم اینه که در کنار این فرصت که هست واقعا یک سری آدم های گرگ صفت هم تو کمینش نشستن که از اینها رو سواری بکنن، سواری بگیرن و منحرف بکنن و اقدام به موقع اینجا خیلی حائز اهمیته و گاهن هم کارگر یا اون قشر دانشجو یا هر قشری که مطالبه گر هستن اصلا متوجه مسئله هم نیستن، ناخودآگاه تو این وادی قرار میگیرن و سر از مثلا تفکرها و مثلا ایدئولوژی هایی در میاره که خودش براعت میکنه فردا باید دوباره بیفته دنبال این که آقا بلا بلا ما این نیستیم، ما یه چیز دیگه ایم، ما فقط مطالبمون همین هست. اما قضیه هفته پر رو من حقیقتا خودم خیلی راغب هستم توش یه چند نکته بگم چون خودم بچه اونجا هستم.
ما یه ذره کوتاه‌تر،
خیلی کوتاه. هفته پر تفاوت اساسیش اینه که با معیشت مردم اونجا درگیر هست.
من اگه میدونستم آقا اینا پولشو جور میکردم میخریدم. باور چند هزار هکتاره؟ چقدر؟
24,000 هکتار.
آقا 24,000 هکتار با 6 میلیارد فرد رفته ورود زده دیگه، حالا بعدن نمیدونم کل اصلش چقدره. من میخریدم آقا.
زمین نداره که 24,000 تا داره، خونه مسکونی نداره،
خونه داره، نمیدونم کارخونه داره،
مجتمعهای فرهنگی ورزشی نداره که داره، ماشینالات نداره که من به جرات میتونم میگم حتی از یک بعضی استانهای کوچیک ما ماشینالات شرکت هفتپه بیشتر بود. خدمت شما عرض بکنم مثلا خط تولیدهای مختلفی نداشت که داشت و جالبتر از همین اصلا راه آهن قطار میرفت داخل این شرکت
دیگه. حالا دیگه باید بذار بدیم گزارش بازرسان دیوان به کجا میرسه و بعد ما این قانون سودزن هم در کشور باید توسعه پیدا بکنه که ما میذاره دستمون باز بشه در رسانه بتونیم اینا رو در برش یعنی یه کلمه میخوایم بگیم خودمون دیگه اینقدر دیگه دادگاه پاسگاه رفتیم
مخالفت اینقدر مخالفت میکنه.
خب خیلی ممنون که آقای کعب از توضیحات شما ممنون وقت گذاشتید و تا پایان تشریف دارید هنوز. ممنون که گوش کردید و اونایی که هم که ممکنه دیدن یا ببینن ممنون که دیدید. تا برنامه دیگه ما هفته پر رو رها نخواهیم کرد، ادامه خواهد داشت این جریان. ممنون که دادرسان رو گوش کردید. خدا نگهدار.
اطلاعات و خبرایی که تو این جهان رد و بدل میشه با راست و دروغ آمیخته است. حالا اگر این اطلاعاتو بدون اینکه بدونیم راسته یا دروغ با خانواده، اطرافیان، دوستان و آشناهامون به اشتراک بذاریم و اونا هم همین داده ها رو برای دیگران بفرستن چه اتفاقی میفته؟ فکر نمی کنید یه خبر جعلی درست میشه؟ برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر و جلوگیری از برخی مشکلات کوچیک و بزرگ باید به چند نکته توجه کنیم. 1. اولین کار اینه که منبع مطلب رو کنترل کنیم و خبرها رو از منابع رسمی خبری که به اصول حرفه‌ای پایبندن بگیریم. 2. کار دوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که فقط به تیتر خبر اکتفا نکنیم و همه خبر رو بخونیم. 3. کار سوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که نام و نشان نویسنده رو بررسی کنیم. 4. با موتورهای جستجو خبر و نحوه بازنمایی اون خبر رو بررسی کنیم. 5. کار پنجم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که بدونیم آیا آمار ارائه شده درسته؟ 6. در مرحله ششم کار خیلی سخت میشه و ما باید مراقب باشیم که در چارچوب علایق خودمون گرفتار نشیم. 7. کار هفتم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که به متخصصان و صاحب نظران مراجعه کنیم و نظر اونها رو درباره موضوع جویا بشیم.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوید.
بدون تو چیا کشیدم من، خوشی ولی خوشی ندیدم من. تو اول مسیر خوشبختی تا دنیا رسیدم من. بدون من سر چقدر گرمه که حال این روزامو میفهمه. قبول دارم گناه نکردی تو، کار دنیای بیرحمه، کار دنیای بیرحمه. زمون عمر ما رو میگیره، برادر از برادرش سیره. تو دیر رسیدی خیلی دیره، به خاطر تو هر کاری کردم. تو رفتی من چجوری برگردم؟ خودت بیا دورت بگردم. صدام کن صدای تو، لالایی بچگیمه صدام کن. دیگه خستم از عشقای نصف نیمه، نگام کن به جون چشات. دیگه جون ندارم که بگم، نمیشه مگه میگذره آدم از اونی که زندگیشه؟ مگه ریشه از زردی ساقه هاش خسته میشه؟ به که جونت چشاد دیگه جون ندارم که بگم برادرش سیره تو دیر رسیدی خیلی دیره به خاطر تو هر کاری کردم تو رفتی من چجوری برگردم خودت بیا دورت بگردم صدام کن صدای تو لالای بچگیمه صدام کن دیگه خستم از عشقای نصف نیمه نگام کن به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم نمیشه مگه میگذره آدم از اونی که زندگیشه مگه ریشه از زردی ساقه هاش خسته میشه به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم
میدان امام حسین علیه السلام.
به نام خدا. سلام شما مردم خوب ایران، من ابوالفضل اینالو، روز یک شنبه ساعت 14:02 بعد از ظهر.
من فاطمه عباسی، روز یک شنبه ساعت 14:02 بعد از ظهر.
در 162 منتظر تماس‌های شما هستم.
162 منتظر تماس‌های شما هستم. لطفاً اگه نظر و پیشنهادی
درباره برنامه میدان امام حسین دارید، روز یک شنبه ساعت 14 تماس بگیرید. خودم به همراه تیم برنامه ساز میدان امام حسین پاسخگوی شما هستیم.
با شما هم صحبت خواهیم شد و پاسخگوی سوالات شما انشاءالله.
قطعا نظر شما برای من ابوالفضل اینالدو خیلی ارزشمنده.
من فاطمه عباسی و همکاران دیگرم هم خیلی ارزشمنده و انشاءالله میتونه برای 40 حسینی به شرط بقا بتونیم خدمتهای بهتری داشته باشیم با پیشنهادات ارزنده شما.
با تشکر و سپاس از همه شما.
162
رفاه
فقط جایزه.
200 چپ هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی. پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
موسیقی شنبه شبتون بخیر باشه و از لحظه هاتون سرشار از آرامش. دوستان و همراهان گرامی، بزرگوارانی که همراه هستید با شبکه رادیوی جوان، دیگه کم کم داریم نزدیک میشیم به دقایق پایانی بخش دوم برنامه‌های امروز امشب این شبکه رادیویی. متشکرم از همراهی همه شما عزیزان. امیدوارم که مجموع برنامه‌هایی که امروز و در این بخش تقدیم حضور شما عزیزان شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنونیم که همراهمون بودید و از شما دعوت می‌کنیم کماکان شنونده برنامه‌های پیش روی رادیو جوان باشید. لحظه هاتون خوش و خدا نگهدار.
ساعت 22 اینجا ایران، تهران، شبکه جوان.
گزینه موج مطالعه،
نکته
موج یادگیری،
تست
موج موفقیت،
گزینه درست
موج